بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، حضار علیقت، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه قیامت را بازگو می کردیم و انشاءالله الان هم قسمت پایانی این سوره مبارکه را در این روز فرخنده مطرح خواهیم کرد. سخن به دنجا کشید که حضرت باری تعالی بعد از بیان گوشه‌ای و شمه‌ای از حالات قیامت و موجبات انکار قیامت در میان انسان‌ها که در نهایت به یه مسئله بنیادین ختم شد، کلا بل تحبون العاجله، این دلدادگی و شیفتگی شما انسان هاست به این زندگی دنیا و متعلقات اون که عاجله است و نقد است، موجب اون می شود که دلبستگی به جهان آخرت و باقی ندارید که انکار اون می کنید. صورت مسئله رو پاک می کنید که راحت لیفجر امامه، آن کاری که می خواهید انجام دهید در این دنیا، و رها می کنید آخرت رو. اما باشد بیاید اون روزی که میبینید چهره هایی که شادمان به پروردگارشون نظاره میکنند. چیست معنای این آیه؟ توضیح دادیم، تکرار نمی کنم که بتوانیم مطلب رو الان تمام کنیم. همین مقدار چهره های خوش شادمانی که تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، نشانه های شادی و نظره در سیمای اونها دیده می شود و تمام توجهشون معطوف به حضرت باری تعالی و وسائط از میان برداشته شده مستقیم مشمول عیان انهایات و توجهات حضرت خالق هند، بدون هیچ واسطه ای، همان گونه که دیروز اشاره کردیم. اما چهره هایی رو می بینید که اینها روز گرفته دژم فرو رفته و یقین دارند که کارشون تمام است. ضربه مهلک بر پیکرشون می آید، تزن من یفعل بها فاقره، ضربه مهلک بر وجودشون می آید که زمین گیرشون می کند امروز و هیچ راه خلاصی ندارد. باشد نپذیرید، کلا، نه این چنین است که گمان می کنید. اما بدونید صحنه هایی رو می بینید که شما رو تکان می دهد و دیگه کاری از دستتون بر نمی آد. اذا بلغت تراقی، هنگامی که می رسد او به تراقی، توضیح دادیم همون ابتداء بحث رو خدمت عزیزان، تراقی این محل اتصال استخوان‌هایی که از جناقین گردن میاد، یا به اصطلاح پارسی چنبره گردن، ترقوه گردن. هنگامی که میرسد به تراقی، فاعل رو خداوند نمیگه چی میرسد به تراقی، اما معلومه اونچنان وضوح دارد که حاجت به ذکر فاعل نیست. کلا اذا بلغت النفس التراقی، هنگامی که نفس، جان و روح شما میرسد به چنبره گردن، یعنی ترسیم میکند ذات باری تعالی لحظات جدایی و مرگ را، یوم الفراق را. هنگامی که این محتضر شما در بستر افتاده است و کاملا دیگه بدن، چشم، حرکات، سکنات نشان میدهد که لحظات جدایی است، و قیل من راق، اونگاه اطرافیان دست به دست میمالند و میگویند که چه کسی میتواند راقی باشد، یه رقیه‌ای پیدا کنیم. توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز، گفتن المسموم ما اندی به تریاق ولا راقی قدر که اصلا فناول ها علا یا ایوه الساقی. اون شعر نخستین دیوان حافظ، اصل شعر همین است که خواندم خدمت دوستان. انا المسموم، من مسمومم، ما اندی به تریاق ولا راقی، نه پادزهری و تریاقی برای من وجود دارد که تا تریاق از عراق آرند مارگزیده بمیرد، نه پادزهری وجود داره نه راقی. راقی رقیه به معنای تمیمه، بازوبند، هرز، که این رو میبستن که درش دعایی، وردی، ذکری، تلسمی که کسی حفظ بشه. و اذن منیت و انشبت از فارها الفیت و کل تمیمت لا تنفعو. هنگامی که مرگ چنگال خودش رو بر گریبان فرو میبرد، دیگه هیچ تمیمه و بازوبند و هرزی کار نمی کند، رقیه ای کار نمی کند. کسی که رقیه می نویسد میشه راقی. و قیل من راق، کسی هست که بیاد کاری بکنه؟ اما و ظن انه الفراق، دیگه برای خود اون معتذر و برای اطرافیان مسلم و قطعی می شود که لحظات لحظات جدایی است و لحظات فراق است. انه الفراق، هیچ کاری از کسی بر نمی آید، نه طبیبی است، نه صاحب نفسی است. اینجا جایی است که دیگه خداوند سبحان اراده بر تدفی جان و نفس دارد. و ظن انه الفراق، اما چنان سخت است و دشوار است این شرایط که جز خداوند نمیتواند کمک انسان کند. در بعض از آیات شریفه قرآن این تعبیر رو دارید شما: و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. به حق و به یقین سکره مرگ به نزد تو آمده است و این همان است که از آن میگریختی فرسنگ ها. سکرت الموت، سکره یعنی چی؟ اون حالتی که اصلا خود سکر به معنای سدیست که مقابل آب میبندن در حقیقت. سکر الما، سکر الما، اون حالتی که بین تعقل، اراده و تصمیم انسان تا فعل فاصله ایجاد میشه که هیچ کار نمیتواند بکند، عقل کارایی ندارد، هوش و درایتی نیست، این حالت حالت سکره است، سکر است. حالا ممکن از خوردن چیزی باشد، سکر و شراب باشه، به دلیلی که چیزی خورده است نمیتواند تعقل و تدبر بکنه. گاهی شرایطی شما توی یه لحظه قرار میگیرید، تو لحظه اول تصادف خداوند حفظ کند پشت ماشین این کسی که نشسته راننده یا سرنشینان ماشین، همونجا میبینید موندن پشت فرمان، مونده، نمیتونه هیچ تکانی بخوره، هیچ تدبیر و فکری نداره، این سکره. فرمود و جاءت سکرت الموت، سکرات. بچه ها میگید، میگید خداوند ما را از سکرات مرگ محفوظ و مسئول بدارد، دعا میفرمایید، حالتیست که دیگه هیچ تدبیر و فکری نیست، مدهوش، متحیر. فرمود تو این شرائط والتفت ساق و به ساق، اون سکرات مرگ میاد و ساق در ساق پیچیده می شود. تعبیر خیلی عجیبی است. یعنی ممکنه اینجا این تعبیر حقیقی باشه، ممکنه یه تعبیر کنایی بسیار زیبا و دلنشین ادیبانه، هر دو استفاده میشه. ممکنه ساق مراد هم خود ساق انسان محتضر باشد، یعنی وقتی که درد میاد، اون لحظاتی که شما از آن تعبیر به چه می کنید؟ جان کندن، جان می کنم و نمی کنم دل، این لحظات جان کندن، اون سختی جان کندن که میاد، ساق در هم می پیچد، یعنی ساق به ساق می پیچد، فرو می رود، اون چنان درد وارد میشه که ساق به ساق می پیچد، پا در پا می پیچد، به این بیان که ساق ساق انسان باشه. گاهی این تعبیر رو خودمون در پارسی داریم، شما می فرمایید از درد به خود می پیچم، میشه ولتفت ساق و به ساق، این لحظات مرگ داره این میپیچه به خودش از این حالاتی که دست داده است و اما هیچ کاری از کسی بر نمی آید و لحظه جدایی جان از تن، روح از بدن است و همان است که زهاق روح عن الجسد، پرزدن روح از این کالبد و از این تن آغاز شده است. ممکن است ولتفت ساق و به ساق تعبیری باشه که شدت فشار و سنگینی و اوج مصیبت رو میرساند. این هم اصطلاحه که این ساق المصائب فرو رفته در هم است. مشکل بعد از مشکل، دشواری بعد از دشواری می آید. میشه تعبیری برای این کلمه. بسیار شرایط سختی است، همگان نظاره می کنند، هیچ کاری نه از همسر برمی آید، نه از فرزند، نه از برادر، نه از پدر و مادر. اینجا جاییست که دیگه اون هیمنه و سطوت مرگ سایه خودش رو بر همگان افکنده است و خواسته یا ناخواسته تسلیم هن. وقتی این حدیث رو بارها گفتم خدمت دوستان که فرمود معصوم اگر سه چیز نمی بود، هیچی بینی انسان متکبر رو به خاک نمی مالید. که اول اونها الموت، مرگ است، فقر است، مرض و آفات و بیماری ها، بیماری هایی که هیچ کاری نمیشه کرد، بیماری هایی که در قبال اون انسان میدونید با تمام ادعا زانو زده است و هیچ کاری نمیده. پهلوان باشی، قهرمان باشی، نمیدانم عالم دهر باشی، علامه زمان باشی، وقتی افتاد روی این تخت بیماری دیگه نتونستن براش کاری بکنن، خضوع تمام وجود رو گرفته است. مرگ چنین حالتی رو دارد، می شکند شاخ همه حشمتمندان و همگان رو، شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ. خواهد پهلوانی باشی یا پادشاهی باشی و رئیسی، وزیری، وکیلی. فرمود ولتفت ساق به ساق الی ربک یوم اذن المساق. دیگه اینجا مسیر ساق و حرکت به سوی خداست، به سوی امر حکم الهی است، به سوی فرمان الهی است. کسی اینجا فرمان نمیراند جز خالق متعال، جز پروردگار که الامر و کار تمام به دست اوست، به ید الله و سلام الی ربک یوم اذن المساق. خب اینها گفتیم دیروز و الان تکمیل شد. اما این چه انسانی بود که چنین حالتی در انتظار اوست؟ این همان بود که وجوه یوم اذن باسره، این همان چهره کاول دژم فرو رفته ناخوشی بود که در قیامت دیده می شود. چرا؟ روش قرآن همینه همیشه که هرگاه چنین مباحثی رو مطرح می کند، به صراحت به تعبیر ما علتیابی و کالبد شکافی می کند ذات باری تعالی، آسیب رو مطرح می کند و علت رو به ما تعلیم می دهد. فرمود علت این است که فلا صدق ولا صلا، این انسان نه صدق نه صلا. به قرینه آیات بعد، آیه بعد، ولیکن کذب و تولا تعرف الاشیاء بازداده ها، چون در آیه بعد میگه ولیکن تکذیب کرد و پشت کرد، پس مشخص میشه مراد از صدقه یعنی چی؟ یعنی صدقه یا صدق و تصدیق. تصدیق یعنی چه؟ یعنی ایمان. ایمان دو معنا دارد، یکی امان گرفتن از خداوند است که شأن مؤمن است، دوم تصدیق و باور قلبی است، گره زدن دل به باور و عقیده، مستحکم کردن جان. فرمود فلا صدقه، این انسان کسی بود که اعتقاد نیاورد، ایمان نیاورد، ایمان به خداوند جهان باقی و آخرت نیاورد. با همون روش خودش گفت یحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، بر همون باورهای غلط و با همون روش دنیاگرایانه خودش ادامه داد و تصدیق نکرد و ایمان نیاورد. فلا صدقه. خب این همین که میبینید بارها در قرآن آمنو و عمل الصالحات، ایمان رو قرآن همیشه زینت میکند با عمل، تظاهر و بروز ایمان است که مثبت ایمان است. اگر شما نشانه ایمان رو نبینید که نمیتونید ادعای ایمان رو قبول کنید از هیچ کس. تا زمانی که ایمان دیده نشود که فایده ای نمیکند، که این که ایمان نیست. اینجا هم وقتی میفهمد فلا صدقه، این کسی بود که ایمان نیاورد، طبعا دیگه ولا صلا، وقتی ایمان نداشت عمل هم نکرد، کاری هم نکرد. منتها از میان تمام، خوب دقت کنید خیلی مهمه، از میان تمام اعمالی که بر اساس ایمان باید انجام بشه و رفتارهای مؤمنانه، یک عمل خدا بیرون میکشد و به عنوان شاخص همه اعمالی که بر اساس ایمان باید انجام بشه، همان یک عمل خدا در اینجا بازگو میکند. عزیزان به اون نیست مگر صلات. صلات فرمود ولا صلا، یعنی یک عمل رو اگر بخواید از تمام دین و تمام ایمان برون بکشید، اینجا انتخاب الهی صلات است. صلات است. خیلی مهمه این. واقعا زیباست. فرمود این انسان باور نیاورد مطلقاً و نماز نگذارد. مراد اینه که ایمانش رو عملی نکرد. نشون نداد این ایمان رو اونجا که باید نشان بده و در زندگی او دیده بشه. اما بر صلات تأکید میکند به دلیل اینکه شاخص ایمان است. به دلیل که اعرفو شیعتنا کیف محافظتهم علی مواقیت الصلا. از مهمترین نشانه های شناختن شیعیان ما به تعبیر امام صادق اینه ببینید وضع حال هوای اینها با نماز چطوره، چه دقتی دارن در مورد نمازشون، وقتشون، غیره و غیره. فرمود فلا صدق ولا صلا. یه نکته بسیار لطیف ظریف دیگه اینجا وجود داره که نباید بگذرم. در ادامه میفهمد ولکن کذبه، به جای اینکه ایمان بیاورد تکذیب کرد. از بیخبر انکار کرد همه چیز رو. کو معادی، کو قیامتی، کو فردایی، کی خبر آورده است، کی گفته است، کو نشانه ای، کو خط و خبری. فرمود ولکن کذبه و تولا. خوب دقت بفرمایید، تولی از الفاظ ازداد است. تولی به معنای هم اقبله هم ادبره، به معنای هم روی آوردن و نزدیک شدن است، هم به معنای پشت کردن و دور شدن است. ولا مدبرن، یعنی کلمه ولا میتواند مقبلن باشد. اونجا که تو قرآن میبینیم اسمت به ولا مدبرن، موسی وقتی که دید پشت کرد تا که اجدرها شد عصا ترسید موسی پشت کرد. مو جناب موسی نترس، اینجا جای ترس نیست، داری تو امتحان میکنی، میخوای بری کار اصلی رو انجام بدی مقابل فرعون، اینجا محل آموزش است و صحنه آموزش جناب عالی است. ولا مدبرن پشت کرد. پس تولی هم به معنای رو کردن است، هم به معنای پشت کردن است. حالا ببینید چقدر زیباست اینجا. فرمود این انسان تکذیب کرد آیات الهی و به خداوند پشت کرد، به حقایق الهی پشت کرد. پس مشخص میشه عامل اصلی اقبال، روی کردن، توجه آوردن و قرب به خداوند چیست؟ صلات است. صلات است که فرمود فلا صدق ولا صلا. به جای صدق کذب، به جای صلا تولا، پشت کرد. پس نماز یعنی رو آوردن، نزدیک شدن و قرب. خیلی زیباست این تقابل واژگان، اینها رو به خوبی میرساند. پس این انسان کسی است که فلا صدق ولا صلا، این هیچ تصدیق و ایمانی نداشت و هیچ ارتباطی هم با خداوند برقرار نکرد در مقام عمل، ثمره عملی ایمان اون نداشت و آن به آن از پروردگار خیش فاصله گرفت. ولیکن کذب و تولا، تکذیب کرد و پشت کرد، تکذیب کرد و پشت کرد. همیشه خدمت دوستان عزیز اشاره کردم، محضر مبارکتون، بالاخره این باورهای انسان عزیزان که در اعمال ما اثرگذاری می کند و واکنش واکنش دو سویه است و اعمال ما در باورهای ما اثرگذاری میکنه. خیلی نکته مهمی است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت اونهایی که رفتارها و کارهای زشت میکنن اینه که باورهاشون هم از دست میدن اگر عقیده ای هم داشتن. آقا در جوانی، در گذشته، در میانسالی بالاخره این سو اون سو بوده است، این مکتب و مدرسه بوده، باورهایی داره، عقایدی داره، کار کرده، اما میفته توی وادی عمل شیب، میفته توی وادی رفتارهای ناروا، میفته توی وادی ربا، میفته توی وادی های مسائل دیگر این چنینی، رقابت های مزورانه منفی. بعد میبینید همون باورها و عقائدی که شاید 30 سال 40 سال هم به دست آورد و پنبه همه اونها زده میشه طبق صراحت وحی و آیه شریفه. یعنی رفتارهای ما خوره عقائد ما میشه، عقائد ما رو محو میکند عزیزان، از بین میبرد. کما اینکه عقائد هم اعمال خوب ما رو محو میکند و از بین میبرد. فرمود ولکن کذب و تولا. خب این تکذیب نتیجه اون میشه چی؟ میشه پشت کردن، دور شدن و فاصله گرفتن از حضرت پروردگار. ثم ذهب الى اهله یتمطا. و حیفم میاد این آیات، هرچند میخواییم تمام کنیم اما ظرافتی دارد. لفظ رو بگم و بعد معنا رو خدمتون بگم. اینجا هم نکته باریکیست. ثم ذهب، بعد رفت، الى اهله، به سوی اهل خودش، همین کافر مکذب روی گردان از خداوند، از خدا روی برگردان به کجا رو آورد؟ ثم ذهب الى اهله، رفت به سوی اهلش. بعد میفهمد یتمطا، با تمطی رفت. تمطی، خود کلمه تمطی شاید در اصل متته باشد، یعنی سحر فصلیش متقه است. بعد یتمطتو، یتمطی، اون تا دوم به قاعده این که در تکرر حرف پایانی مصدر و فعل داریم تبدیل به یا میشه، این تمطد میشه تمطی. یمشی متیتتن، وقتی یک کسی خیلی با غرور با نخوت و تکبر راه میرود که به کسی نگاه نمیکند این سو اون سو و با یه حالت متجبرانه حرکت میکند، این راه رفتن رو میگن مشی متیتتانه، یمشی متیتتن. تمتی از این ماده میاد، ای تبخر، تبختر یعنی تبختر، یعنی غرور و نخوت. فرمود ثم ذهب الى اهله یتمطا، روی کرد به سوی اهل خیش متکبرانه، متجبرانه. خب حالا اینجا جان مطلب رو دقت بفرمایید، چقدر لطیف و زیباست. در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. در انس و توجه و روی آوردن به خداوند سبحان مهمترین چیزی که عزیزان وجود دارد خضوع، خضوع و خشوع انسان است. به هر میزان که شما خشوع و ذلتمون در پیشگاه حضرت باری تعالی بیشتر باشد، ایمانمون افزایش پیدا می کند و توفیق در عمل میاد. هر مقداری که ذلتمون در پیشگاه حضرت عزیز فزونتر باشد. این زیبا سخنان امیرالمؤمنین سخت ذهن رو مشغول کرده است مدتی است. اسارا ذلتن لعظمته، رها ان فوقتن لعظمته، اسارا ذلتن، ابتداعا فضل است، رها ان فوقتن لفضله، اسارا ذلتن لعظمته. امیرالمؤمنین توفیق بندگان شایسته الهی رو در دو چیز میدوند، اینی که اینها تمام وجودشون رو محو فقر به فضل خداوند کردن و تمام وجودشون رو دست بسته اسیر ذلت الهی قرار دادن. اینو در جای خودش در همون مباحث عارفانه اشاره کردم خدمت دوستان عزیز که عشق دو تا جوهر هستی داره. جان و روح پیکر عشق رو دو چیز تشکیل میدهد، فقر، خشوع و تواضع. عاشق فقیر به معشوقه، عاشق ذلیل در پیشگاه معشوق است. کلمه یت بین ید ال قصال، جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. اگر انسان عشق ورزی با حق می کند، اگر می خواد عبد باشه، با تمام وجودش فقر باشه به حضرت غنی به ذات، و اگر انسان میخواد عبد باشه با تمام وجودش ذلت در پیشگاه حضرت عزیز باشد و شعارش همان باشد که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدایا تمام عزت علی آن است که ذلیل تو باشد، عبد تو باشد، تمام سرفرازیش آن است که تو مولای او هستی. توجه داری؟ هر مقدار که انسان این نخوت متجبرانه در وجودش بیاید تولا پشت میکند، هر مقداری که انسان خضوع و خشوعش بیاد قرب پیدا میکند، رو میآورد به حضرت باری تعالی. این یه معادله درست و دقیقه. و بعد همون شعر قدیمی ضرب المثل عامیانه خودمون، هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود. هر کسی که پشت میکند به خداوند و احساس تبختر و تجبر میکند، باید رو بیارد به چیزهای دیگر، سر و کارش با امور دیگر است. ثم ذهب الى اهله یتمطا، چنین انسان دیگه باید دیگه به جای اینکه مهر خداوند، امر الهی و حب خدا در دل او باشد، باید گاو و الاغ در دل او بیاید. ده بود آن ندل که اندر او گاو و خر باشد و زیا و عقار.
دیگه این انسان سرش به جای دیگری به آخر دیگری میرود دیگه. این جور دیگری میشه وقتی پشت کرد و برید، وقتی احساس گناه کرد در قبال خداوند، ذلتش پیش امور دیگه، بعد اسیر شهوتش میشه، میشه عبد الشهوه، میشه عبد المال، میشه عبد الجاه، میشه عبد الدنیا. این میشه اون کسی که بالاخره گفت کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن. چی گفته است بر اون شیخ با هم؟ واقعا لطافتی داشته ذوق این مرد، هم خیلی ذوق سلیمی بوده، ذوق لطیفی بوده در اون مقام علمی. کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن، یعنی آن کس را که نبوت اشقیار بهر او پالان و افساری بیار. دیگه کارش چیز دیگه نیست، دیگه بارکشی به دیگران باید بده. استحوذ علیهم الشیطان، دیگه شیطان باید استحوازش کنه و سواری ازش بگیرد. فرمود ثم ذهب الى اهله یتمطا. چنین انسانی متبخترانه و متکبرانه میره سراغ اهلش، یعنی دیگه دلخوش و دلمشغول میشه به همون حب عاجلش، میره دلبسته همان اهل و متعلقات دنیوی خودش شد. این چنین حالتی بود که کارش به اینجا کشید. اولا لک فاولا، اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا، سزاوار است برای تو پس سزاوار است برای تو، اولاست برای تو پس اولاست برای تو. خیلی این تعبیر تعبیر خاصی است، این اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا. اصلا آهنگ این سخن رو اگر کسی آشنای با ادب عرب باشه دقت بکنه، اصلا خود این لحن آهنگ هزار جور تهدید و توهین درش هست که وقتی داره خداوند به مخاطبش میگوید. سزاوار است برای تو. چی سزاوار است برای تو؟ دیگه نیاز نیست به تذکر که چه سزاوار است، یعنی العقوبه، العذاب، عذاب الهی سزاوار است برای تو، عذاب الهی سزاوار است برای تو. چهار مرتبه تکرار میشه این اولا، دیگه اولویت رو قطعی میکنه خداوند در حق چنین کسی عقوبت و اولویت عذاب را. اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا، با فا میاد، با ثم میاد، با تمام این خصوصیات و امکانات زبانی این قهر و غلبه رو خداوند بر چنین انسانی نسبت به عذاب مطرح میکنه که چنین عذاب بر او فائق میآید. خب این جملات گفته شد، مطلب به پایان رسید. یک، سخن تکان دهنده نسبت به وجود نازنین خطاب به همه انسان‌ها بر زبان ختم رسولان محمد مصطفی. جاری می شود که بسیار عالی است. ایحسب الانسان ان یترک سدا، بحث قیامت است، سوره قیامت است، و بالاخره استعذار دارید در واکاوی و بررسی چرایی وجود ما در روی زمین، هرچی هم توجیه کنیم و تحلیل کنیم، فلسفه بافی کنیم برای وجودمون تو دنیا، جواب نمیده. یعنی بالاخره بگیم ما آمدیم تو این دنیا که این 60 سال به این مقام علمی برسیم، به اینجا برسیم، به اون موقعیت برسیم. بالاخره دنیا دنیاست، فانیست، چه 50 سال اون چه 100 سال اون، این نمیشه فلسفه وجود انسان، این نمیشه چرایی بودن ما رو تحلیل کند و آفرینش ما رو. بالاخره کار به همونجا میرسد که باز خیاموار بخوانیم جامیز که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. یعنی وقتی به این دنیا و به این عمر و به این زندگی نگاه کنی، به انسداد میخوریم، به بنبست میخوریم، بعد احساس رهایی و کترگی ممکنه انسان تو این وجود بکنه. آن چه زندگی ما رو از بنبست به در می آورد عزیزان، معنیدار می کند این 100 سال و 50 سال رو برای هر انسان، نیست مگر جهان آخرت، مگر حیات اصلی و ابدی، جاودانگی انسان است که معنیدار می کند این حیات. بعد میگیم آقا این زندگی چیه؟ از دنیا ممر رکم بل آخرت و ممر رکم، میگیم این ممر بابا، این راه ورودی است. شما بالاخره از این پیچ و تاب این کوچه اومدید، در این محفل قرآنی نشستید، این ممر شما بود، اما مقر شما اینجاست. شما که به اون ممر کاری ندید، اما ما لابدیم از ممر، باید از ممر رد بشیم تا به مقر برسیم. این دنیا ممر است، این قنطره پلیس که شما را میرساند به اون حقیقت. اگر شما اون دنباله و حقیقت و اصل زندگی رو بگیرید که این دنیا پوچ بی‌معناست، دیگه اینجا واقعا ارزش موندن و تحمل ندارد و ارزش کشیدن رنج این دنیا عبث و بیهوده ی غیر عاقلانه است. پس اون چه معنیدار می کند و توجیه می کند فلسفه وجود ما را در این دنیا نیست مگر اعتقاد و عقیده به جهان باقی، عالمی روشن، نورانی، سراسر حقیقت، سراسر علم، سراسر معنویت، سراسر شادابی و نشاط برای اهل ایمان و تکامل و رشد. اون عالمه که این دنیای ناچیز را برای ما قابل تحمل می کند. بعد پیغمبر مکرم اسلام وارد میشن، بر صاحب ولادت امروز نگاه میکنن، میبینند فاطمه رنگ در صورت ندارد، دست چنین، بدن چنان، یه نگاه میکنن، بدون سخن با هم مطالبی میگوین در نگاه که بیواسطه یه لب و زبان بر اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم. بعد پدر رو میکنه به دخترش میگه بابا، دخترم بچش مرارت دنیا را، که این مرارت دنیا حلاوت آخرت است. این یه فلسفه، این فرمایش نبی مکرم، این برخه این دنیا. ما اون حقیقت حیات رو که اینجا نمیجوییم، اینجا سهمی نداره از حیات. گاهی مثال زدم خدمت دوستان، این رو خالی میکنید این آب رو، بعد این تا آخر خالیش میکنید، ترشحاتش جمع میشه یه قطره ته این لیوان، بعد از یک رو میمانه، بعد اون یه قطره رو میریزید، به اون یک قطره میگن سبابت الماء. امیر المؤمنین حیات دنیا را نسبت به حیات جدی سبابت الماء میدانه. این یک قطره ای از حیاته. و چون که این زندگی خیال میکنید؟ اگر این زندگی باشه، بعد باید بگیم ایح سبل انسان و انیات رک صدا. این زندگی میشه صدا. فرمود آیا انسان گمان میکند که ما او را صدا آفریدیم؟ ترک میشود صدا؟ رها می شود صدا؟ کلمه صدا، این عرب شطرش رو، مهارش رو وا می کند، اقال ابلش رو باز می کند، قفل فرمان رو ولش می کند تو بیابان، میگه اسدی تو ابلی، ابلم رو اصداع کردم، اصداع یعنی رها کردن، ول کردن. آیا انسان گمان می کند که خدا او را رها ول کرده است؟ یعنی آیا این بی هدف هست، پرسه می زند این سو اون سو؟ انسان گتره‌ایه. تمام این وجود، تمام این رو تشریح میکنید، بالاخره تو عرض به فیزیولوژی میاد، میشه کافید کوچکترین جز این بدن انسان رو میبینید با منظمترین ساختارها داره کار میکنن، درون این سلول رو، لایه های درون این سلول رو میکافید، باز میکنید، فرو میرید، این نظم درونی رو، این انضباط فعل و انفعالی، این جایگزینی، اصلا متحیرانه و متعجبانه این وجود رو میبینید و میشناسید. بعد این تازه یک گوشه ای از جسم ما انسان هاست، میلیاردها سلول تو این بدنه، اینا دقیقاً به نظم خودشون، به سیر خودشون، به قاعده خودشون، چطور می شود که این انسان، این وجود، جهان انسانی رها و به خود باشد و همین باشه سهمش در آفرینش الهی؟ یعنی این بیان، بیان چیه؟ این جمله‌ای که خداوند داره میگه، ذات باری تعالی این جمله رو میگوید که به شکل زیر بنایی ضرورت معاد و جهان آخرت رو تثبیت کند با این جمله. ایه سبل انسان و انیوت رکسودا، اگه بردارید شما جهان آخرت رو، اگر احیاء موتا نباشد، اگر نباشد اون عالمی که وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، اگر اون روز نباشه که دیروز توضیح دادیم خدمت عزیزان، اون عالم نباشه، انسان میشه موجودی مهمه، گتره، عبث. بعد بگیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا گمان میکنید ما شما را عبث آفریدیم؟ که عبث اگر بودید دیگه رجوع الالله نداشتید، اما حالا که رجوع الالله دارید پس عبث نیستید، پس معنی دارید، پس فلسفه وجودی دارید، پس سیرتون سیر تکاملی است این وجود. این هنوز گفت که بالاخره وادی ها باید برود، گام ها باید بزند این انسان به این موجود. آیا انسان گمان می کند که ما او را صدا رها کردیم؟ خب این یه نکته خیلی مهم. پس ببینید پایان این آیات نسبتاً پایانی سوره مبارکه قیامت، یکی از ادله‌ای که گویا بر وجود معاد و جهان آخرت اقامه می شود، فلسفه داری حیات دنیوی، نتیجه مندی حیات دنیوی است. اگر این حیات دنیا بخواد معنی دار باشد، باید پس اون چی باشه؟ جهان بعدی باشه. ولی معنی نداره این زندگی. چی بیاد انسان 50 سال 60 سال رنج ببره، خونه دل بخوره، بعد چی؟ بعد پوچ نابوده، فاطماته، تموم شد. این که دیگه واقعا خیلی کودکانه است، خیلی زندگی کودکانه میشه، خاکبازی کودکانه است که میسازند و بعد لگد میزنن همشو با خاک یکسان میکنند. نعوذ بالله که چنین حالتی میشه. اونی که معنی میده به این زندگی، مفهوم میبخشد به این حیات ما، به رنجهای ما، به گنجهای ما، به تلاش ما، به عمل ما، صالح و سیئه ما، حسنات و سیئات ما، این است که خداوند در صدد بیان آن است که ما رو متذکر به اون بکند. وجود جهانی است که چهره های شادمان رو میبینید، چهره های باسره رو میبینید. این یک نکته، یعنی به نوعی یه عرض به خدمتون، تعلیل بسیار زیبا در چرایی عالم قیامت که پشتوانه سازی برای حیات دنیاست مطرح شد. دنبال اون باز ادامه پیدا میکند، نزدیکتر میاد. علم یک و نطفتم منی یمنا، آیا این انسان به سیر وجودی خودش فکر نمی کند؟ که چطور خداوند این رو گام 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 متکامل کرد و بالا آورد، بعد این آورد به اون بالا تا از اون بالا بندازش پایین؟ علم یک و نطفتن، آیا این انسان یه نطفه ای نبود که من منی یمنا؟ نطفه، دو ویژگی در کلمه نطفه و نطف وجود داره در لغت عرب. یکی قلت، بنابر نظر بعضی از لغویون، و شاید مهمتر از اون بکر بودن. اینو در موارد دیگه اشاره کردم که امیرالمومنین در نهج البلاغه داره وقتی به نهروانی ها اشاره میکنند، میفهمد و مسارعهم دون نطفه، میرم با این نهروانی ها میجنگم با این خوارج نهروان، و محل به خاک افتادن اونها کنار نطفه است. از عجایب سخن امام است. نطفه یعنی چی؟ بعد سید رضی میگه نطفه یعنی رود نهروان. پس در نطفه قلت نیفتاده، رود نهروانه. چی افتاده است؟ بکر بودن، چون این رود رودی بود که سطح تماسش با این بود، دست بهش نمیخورد. نطفه یعنی مایع بکر، مایع بکر. حالا به نقل اون لغویون قلت رو مگه درش بگیریم میشه قلت با بکر بودن. علم یک نطفتن، آیا این انسان از یه نطفه اولیه، از یه اصخایی میکنم دیگه چون آیه شریف هست که باید، از یه نطفه ناچیز و سلول بسیار بسیار ناچیزی که باید هزاران بار این رو بزرگش کنند تا بشد به چشم غیر مسلح اون رو دید. علم تکن نطفتن من منی یعنی یمنا، که این نطفه از منی است که یمنا، معنی به معنای عراقه، یه سرزمینی است که بالاخره شما وقتی آماده شدید تو عرفات و دل کندید از همه چیز و این کفن به تنتون کردید و تا دمدم غروبش هم تحمل کردید این کفن پوشی و این احرام به تن رو، شبانه اومدید خودتون رو این وادی رو طی کردید، حیا را و سکا را، بی کجا و بی جا این وادی مشعر رو طی کردید، نه جایی برای استراحت دارید، نه خیمه ای برای موندن دارید، نه جایی برای پناه دارید تو این مشعر، موندین تو این ویلانی و سرگردانی. بعد که دمدم صبح اول آفتاب به شما اجازه دادن، فوج فوج وارد سرزمینی میشید که دیگه آمادگی دارید هر چی دارید بریزید اینجا. به اون سرزمین میگویند منا، چون در اونجا معنی میکنید، عراقت و دم میکنید، هر چی براتون عزیز قربانیش میکنید، به ظاهر گوسفند قربانی میکنید، اما در حقیقت این نفس پلید رو دارید قربانی میکنید اونجا. اگر لازم باشه می جنگید با اون کسی که این نفس رو استخدام می کند، یعنی شیطان. حاضرید روبرو بشید، مواجه باشید، نه یک بار، دو بار، سه بار هم باش مواجه بشید، هرچم تو چنده دارید بزنید و بتونید این نفس ازش بگیرید، آزادش کنید، منیش کنید، بریزید تمام هواهای این نفس رو. اراقه به اون ماده جنسی، مایه این که به الاخره اون سیتوپلاسمی که اون نطفه جنسی در اون قرار دارد، معنی، منی که گفته می شود، از منی هستی آئی ایازان پوست این را یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. معنی به معنای اراقه و ریختن، اون مایه رو همچون به نوعی در انتقال پیدا میکنه در جای خاصی میریزد، لذا به اون این واژه گفته میشه. فرمود علم یک نطفه من منی یمنا، آیا این انسان در حقیقت از یه چنین نطفه و ماده‌ای نبود که یمنا اراقه شد و میریزد؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و یقول یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق العلیم. در موارد مختلف غیر از اینایی که عرض کردم، این نطفه اولیه رو قرآن روش خیلی تاکید میکند، سلول اولیه رو. ثم کان علقه، این نطفه اونگاه علقه شد، یعنی این نطفه در یه لقاح جنسی منتقل شد، اسپرماتوزوئید اومد منتقل و ترکیب با اوول شد، اون هسته اولیه وجود تک تک انسان ها، زن و مرد، همه ما را، عالم و جاهل، غنی و فقیر، شریف و وضیع، یه سرنوشت مشترک همون بیشتر از ابتدا نداشتیم، این رو شکل داد. بعد ثم کان علقتن، ثم تراخیه، یک کمی زمان رو میرسوند، فاصله رو میرسوند، یکم فاصله شد تا آن که علقه شد این نطفه. خب اینها دیگه مفصلش رو سوره مبارکه مؤمنون اونجا بازگو کردیم و یه جنین شناسی زیبای قرآنی است. این بحث بحثی بوده که خیلی ها رو مسلمان کرده، خیلی ها بودن که مسلمان شدن به این آیات قرآن، یعنی از دانشمندان بزرگ دنیا که اینها این آیات رو که وقتی شنیدن، خوندن، مطالعه کردن، گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اونگاه این علقه رو ما با سیر زمانی خاص تبدیل به این نطفه رو ما تبدیل کردیم به علقه، اون حالت تعلیق، تعلق، وابستگی، پیوستگی بین اجزا اون ایجاد شد و وابستگی به جایگاهی که باید در اون مستقر شود که خداوند از آن تعبیر به قرار مکین می کند، رحم مادران، قرار مکین. ثم کان علقه، اینو تعلیقش کردیم، علقش کردیم، فخلق، بعد جان دادیم بهش، خلق دادیم بهش، این همان است که ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی بعد که این جسم شکل خودش رو پیدا کرد، حالا چیز دیگه به این جسم دادیم، جان بهش دادیم، روح بهش دادیم، یه روح آفریدیم تو این وجودش قرار دادیم. وقتی که جان و روح آمد با این تن ترکیب شد، بعد فسوا، این معتدل شد، تناسب بین جسم و جان، بین حالات درونی، کاملا اون ویژگی ها و خصوصیات در وجود این انسان به تعادل و تصفیه خودش رسید. ثم کان علقه فخلق فسوا، اون تصفیه لازم رو پیدا کرد. خوب دقت کنید عزیزان، فجعل منه الزوجین الذکر و الانثى، از اون نطفه معنی شده، منتقل شده، علقه شده، آنگاه قرار داد خداوند فجعل منه، از آن، از زوجین، جفتها را، از ذکر و الانثى. حال این زوج یه پله اون مذکر است، یه پله اون مؤنث، نرینه و مادینه، زن و مرد در میان انسان ها، از همان سلول مشترک، از همان نطفه اولیه، به تعدیل و تناسب. این هم از پیچیدگی های این قضیه هست، حقیقتا واقعا از پیچیدگی های حکمت الهی همین قضیه است که از همون نطفه اولیه با همون خصوصیات مشترک بشری، زن برون آمد، مرد برون آمد. حالا این محاسباتش چی بود؟ شکل گرفتنش چطور بود؟ ساختارهای تبدیل جنسیت چی بود؟ دیگه اینا از پیچیدگی ها و لطائف کار خداوند در رابطه با جسم و وجود ما آدمیان است. حالا بعضی از اهل تفتن و ذکر اومدن این نکته را از آیه استفاده کردن که البته صراحت داره آیه شریفه در این جهت، فجعل منه الزوجین الذکر و الانثى، ما مذکر و مؤنث رو از چی قرار دادیم؟ منه، از این نطفه داریم، از این نطفه ای قرار دادیم که من منی یعنی یمنا، که حالت منی پیدا کرد، از این قرار دادیم. خب بسیاری از اهل تفتن اومدن اشاره میکنند که خداوند به اصطلاح تقسیم انسان به مذکر و مؤنث را از منی یمنا قرار میدهد، از اون نطفه‌ای که تذکر این چینه میدهد. و به بیان ساده تر عرض کنم، معتقدن اینها که خداوند به صراحت قرآن مبدع جنسیت را به مرد نسبت میدهد، مبدع جنسیت را به مرد نسبت میدهد، یعنی اینکه فرزند دختر باشد یا پسر باشد 100% وابسته به مرد است. زن آمادگی اون رو دارد که فرزند پسر یا فرزند دختر بیاورد. این مرد است و وضعیت خصوصی مرد. حالا اون بحثایی که امروز دیگه یه وقتی نمایشگاهی رو اجازه داده بودند و بالاخره اصرار کردن دوستان که بریم ببینیم طرف اون جای کشوری بالاخره، و عجیب بود، تمام بدن انسان رو به شکل یک نمایشگاه بزرگ چند هزار متری در آورده بوده. یعنی شما میرفتین تو قلب، قلب رو کاملا با تمام جزئیاتش ساخته بوده، میرفتین تو قلب خودتون، بعد میدیدید حالات قلب، کار کردن قلب رو همونجا میدیدید، تو هر عضوی هم که وارد میشدید صدای همون عضو رو میشنیدید و حالات عجیب، تو معده وارد میشدید، نمیدونم تو مغز وارد میشدید. خیلی عجیب بود این نمایشگاه، خیلی نمایشگاه جالبی بود و مورد استقبال جد. اون بحث جنسیت رو اونجا خوب به نمایش گذارده بود، همون بحث کروموزوم های XXXY. زن آمادگی دارد که بالاخره اون چه مرد عرضه می کند بگیرد و پرورش بدهد. توجه دارید؟ نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم، به اون معنای زیبای قرآنی، نه به سخری و مسخره گرفتن یه جماعتی که نمیفهمند بناشون به ایزا و توهین و عرض به خدمتون اهانت مسلمون هاست به کتابشون. خداوند میگوید از نطفه مرد جنسیت شکل میگیرد، مذکر و مؤنث. پس این تصوری که عامه و توده مردم جامعه ما میگفتن این خانواده دختراشون پسرزاین، این خانواده دختراشون دخترزاین، هم چیزی وجود نداره که این دخترزاست یا این پسرزاست، نه اینها اباطیله، همچین چیزی نیست. فرمود من ها زوجه نظره کرده و انسا. خب اینو نگاه نمی کنید. ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آیا میشه انسان این زندگیش باشه به حیات بعدی، حساب بعدی، کتاب بعدی، اجرای عدالت بعدی در پس این زندگی نباشه؟ اینکه بیهوده است، اینکه ظلمه که اگر چنین چیزی بخواد باشه. باید این آدمی رو به جلو به سوی حیات های متعالی و مترقی بعدی برود تا معنی پیدا کنه این زندگی دنیا. این قسمت اول. قسمت دوم، این وجودی که این پیچیدگی ها در ساختارش هست، از اون نطفه اولیه، نطفه بیاد شکل خودش رو پیدا کنه، علقه بشه، علقه مزقه بشه، مزقه مخلقه بشه، فکسون العظام رحما، تمام اون مراحل رو طی کند، بعد اون روح با عظمت بیاد، بعد تبارک الله احسن الخالقین، خدا برای خودش تبریکات هم صادر کند، بعدم بگوید که ثم انکم بعد ذلک لمیتون، میمیرید تمام میشه. نمیشه، باید به دنبالش بگه ثم انکم یوم القیامت تبعثون. حالا معنا پیدا کرد، حالا معنی پیدا کرد. نمیشه که این وجود با این پیچیدگی ها شکل گرفته باشه بعد عبث و بیهوده بعد بذاری تو بهشت رضا، تو بهشت زرا زیر خاک، بگید انا لله و انا الیه، تموم شد دیگه، این بالاخره مرد دیگه، آقا به خاک سپاردیم که انکه به دنیا لم تکن. نه، این تازه شروع شد، تازه شروع شد، چه شروعی هم شد دیگه، تمام شد این سوره مبارکه. عرض میکنم خدمت عزیزان، روایات متقن معتبر فروع کافی بابی داریم در احوال محتضر عزیزان. همه انسان‌های مؤمن، همه مؤمنین در لحظات مرگ، وقتی این بلغت تراقی، همون لحظه‌ای که روح جدا میشه، لحظه اولیه از تن، خداوند فرشتگان خیش رو میفرستد برای مؤمنین، میگه بهشون بگید این دنیای شماست که اومدید دارید ازش میاد بیرون، این همسرتون، زنتون، مالتون، تجارتونتون، علمتون، کتابتون، دفترتون، دستکتون، عنوانتون، این هم اون چه پیش رو دارید. بنده من، من به تو این شرافت رو میدم که خودت انتخاب کنی، میخوای برگرد برو تو اون کالبد مجدد زندگی دنیا تو ادامه بده، میخواهی که بیا رو به جلو. یک مؤمن از ازل تا ابد پشت سر رو انتخاب نمی کنند. همه پیش رو رو انتخاب می کنند. یعنی فکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم حدید. چشماشون تازه باز شده، دارن می بینن چه خبره. الناس نیامون خواب بودن، حالا چشمشون باز میشه، می بینن چه خبره. بالاتر از این بگم خدمت شما، نه مؤمن، در روایات متقن داریم که غیر مؤمن، انسان کافر و فاسق و فاجر هم وقتی از این دنیا میره خوشحال است که رفت و دلنگران و ناراحته که چرا زودتر نرفت. حالا اون با یه فلسفه، مؤمن با یه فلسفه. توجه دارید؟ سبابت و ما این یه قطره آب، بعد سر این قطره آب بالاخره چه میکنیم و چه حرص و بلایی داریم نسبت به یک دیگر. فرمود مگر میشه به این پیچیدگی، این ساختار وجود بعد بگی تموم شد دیگه، این زندگی همین بود و از بین رفت؟ نه. ثم مکان علقه فخلق فسبا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. سخن به پایان رسید. فرمود خداوند از پیچیدگی های قیامت، از تقسیم انسان ها در قیامت، انسان هایی رو مطرح کرد در این کتاب که اینها قدمه و اخر داشتند، انسان هایی رو مطرح کرد که اینها آگاه شدند، انسانی رو مطرح کرد که آگاه میشه یا نه، بول انسان درک میکنه حقایق وجودی خودش رو. البته این در وجود انسان هست که اینها رو بفهمه. ان الانسان علی نفسه بصیره. گفتیم تقسیم انسان ها رو هم در اون عالم چهره های دوگانه رو مطرح کرد، هشدار داد، تکان داد به اون لحظه جدایی و فراق. ما رو که حواستون باشه این شطوری است که در بخانه همه شما میخوابد و مینشیند. و متاسفانه از تکذیب و دوری از خدا به اینجا میرسید و اون معنیداری زندگی را مطرح کرد. تمام شد سوره مبارک علیس ذالک. اول سوره چی بود؟ این بود که لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان علن نجمع عظامه. یعنی بحث چی بود؟ آیا انسان گمان میکند که ما گرد نمی آوریم وجود او را، یا زندش نمی کنیم، احیاش نمی کنیم؟ نام قیامت برده شد و احیا انسان. ختم سوره به همینه. یک اصطلاح ادبی بود، میگفتن رد و صدر الی العجوز، ابتدا را به انتها، انتها را به ابتدا بردن. همین حالت رو میبینیم، با یه سخن شروع میشه، با یه سخن هم سوره به پایان میرسد. علیس ذالک بقادرین. آیا گمان میکنید این خداوند قادر نیست که احیاء موتا کند، مردگان را حیات بخشد، زنده کند و به ایشان جاودانگی و بقا و ورود در قیامت را ارزانی کند؟ سپاس میگوییم خداوند را که توفیق بازگو کردن این سوره مبارکه رو نیز مرحمت فرمود در طی این چهار گفتگو، و به این مناسبت و بهانه نام صدیقه طاهره توانستیم آیات کوبنده و تکاندهنده این سوره مبارکه رو مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.